یگانه
ببخشید
چه رفته بودیم؟ من در و دارم شده 9 و 5 و 7 دقیقه اینجا بودم کلاس نه چند نفر بیشتر اینجا نمیشد خب شاره کارات نکن باشه دستانی کلاس کردن در رفت و باشه سرد کمبولیدات رو داریم برنیم بارا چی سخته؟ نفهمیدن خیلی سخته خب جلسه قبلی من چون راجع به پروتئین های پلاسما صحبت کردم و البته این مقدار وقت هم زیادتر گذاشتیم فرآیند الکتروفوروز رو بهتون گفتم چون حالا جلسه های حالا احتمالا جلسه اولی هم بود که حضوری شده بود سلام گفتم خیلی هم بهتون سخت نگیرم و خیلی هم کلاس اینایی نشد این خوابتون نگیرم و فکر میکنم که این تصویره یادتون بیاد که چی بود یعنی پروتئین ها رو الکتروفورس کردنی بر اساس برایند سایزشون و بار خالصشون و شکلشون و همچنین بر اساس اینکه اون بستر الکتروفورس چه خصوصیتی داره و اون منبع تغذیه الکتریکی چه اختلاف پتانسیلی داره می‌کنه اینا حرکت کردن و در مورد آلفا صحبت کردیم الان در مورد بتا می‌خوام صحبت کنم اولین باندش هم که آلبومی بود یا پرو آلبومی بود بعد آلبومی آلفا 1 آلفا 2 بتا که بتا خودش در واقع میشه بتا 1 و بتا 2 و در مورد حالا یه تعدادیش به طور منتخب صحبت میکنم اینجا ببینید بتا 1 عمدتا ترانسفرینه که حالا بهش اشاره میکنم بتا 2 پروتئین های حالا مختلفی توش هست حتی یک مقداری از IgA و IgM هم که مربوط میشه به گاما یه مقداری تو بتا 2 بالاخره توی اون باند میتونه حرکت بکنه یعنی منظور اینه که این مرزی که شما میبینید اینجوری نیست که مثلا فرض کنید گاما گلوبولین ها دیگه اینجا یه مرز خیلی مشخص داشته باشن یه تعدادشون ممکنه اینجا ها جزء باند مثلا بتا 2 باشه خب توی این دسته بتا ها یه پروتئینی داریم به نام هیموپکسین یا هموپکسین کارش چی هست؟ کارش اینه که اگر که هم آزاد وجود داشته باشه مولکول هم آزاد تو جریان خون باشه این هیموپکسین داره بهش چی بشه؟ بهش متصل بشه و نذاره که این دفع بشه اگر یادتون باشه یه پروتئین دیگه هم داشتیم که اون به چی وصل میشد؟ اون به هموگلوبین وصل میشد ولی این به چی وصل میشه؟ این به هیم وصل میشه انقدر واجو باج من نگاه میکنیم من احساس کردم که برم این چیز نامربوط میگم هاپتوگلوبین موقعی که گلوبول قرمز میتره که محتویاتش میرزه بیرون خب هموگلوبین آزاده اون هاپتوگلوبین بهش وصل میشد گفتیم نمیذاره که از کلیه ها دفع شد ولی بالاخره همین هموگلوبین اتفاقی که میفته یا کنید هموگلوبین و البته تاقلی مایوگلوبین اینها این امکان برایشون وجود داره که تو جریان خون اون بخش پروتئینیشون چی بشه؟ تجزیه بشه بنابراین مولکول همش همی که آهن بهش وصله اون آزاد باشه و تو جریان خون در واقع وجود داشته باشه اون موقع این یکی پروتئین یعنی هموپکسین میاد بهش وصل میشه و وقتی که بس شد برده بودی داره میبردش روی کبد و اونجا در واقع تکثیر میشه. چه مواقعی افزایش پیدا میکنه؟ باز در بارداری افزایش پیدا میکنه، در بعضی از بدخیمی ها یعنی کانسرها افزایش پیدا میکنه. و یه نکته که وجود داره اینه که چه موقع کاهش پیدا میکنه؟ موقعی که همولایتیک انیمیا وجود داره. همولایتیک انیمیا یعنی چی؟ کمخونی که ناشی از همولیزه. همولیز یعنی چی؟ اصلا هیمو تو زبان یونانی به معنی خونه. این مفهوم رو میده. همولایتیک انیمیا یعنی چی؟ کمخونی که در اون گلبولای قرمز لایز شدن، متلاشی شدن. خب وقتی این اتفاق میفته هموگلوبین ها میزن بیرون، بعد هموگلوبین ها اون بخش گلوبینش، پروتئینش تجزیه میشه، مقدارش هم میشه هیم. خب هیم به چی بس میشه؟ به هموفکسین بس میشه و اینا با هم میرن تو کبد، اونجا تجزیه میشن. پس وقتی که کم خونی همولایتیک داریم، هموفکسینا به همین علت چی میشه؟ مقدارشون کم میشه، چون که میچسبن به این هیم آزاد و میبرنش داخل چی؟ میبرنش داخل کبد. یه پروتئین دیگه هم بگیم که جزء بتا 1 ها هست، خیلی هم مهمه. در واقع قسمت اعظم بتا 1 رو همین مولکول ترانسفرین تشکیل میده. ببینید ترانسفرین از اسمش هم مشخصه داره چیکار میکنه. اگه بله این ترانسفر، البته حالا این فرینه خودش ربط رو کلمه آهن پیدا میکنه، ولی اون عبارت اولش یعنی انتقال دادن. فرین، فر رو از چی میاد؟ آهن میاد. اون آی این هم فکر میکنم جلسه قبل گفتم، گفتم اکثر پروتئین ها به این خط میشن. پس ترانسفرین یعنی پروتئینی که آهن رو جابجا میکنه. یه اسم دیگه هم داره، سیدروفیلین. گلایکوپروتئینه. یادتون باشه بچه‌ها، همه این پروتئین هایی بود که ازش حالا اسم بردم، همه اینا گلایکوپروتئین هن غیر از آلبومین. یعنی همشون تو ساختمانشون کربوهیدرات هم دیده میشه، ولی آلبومین پروتئین خالصه. خب تو ساختمان ترانسفری ما چی داریم؟ هر مولکولش دو تا چی داره؟ دو تا یون آهن داره به صورت فریک، و به طور معمول هم یک سوم از آهن اشباع شده. یعنی ظرفیت آهنش، ظرفیت پذیرشش، ظرفیت پذیرشی که ترانسفرین های جریان خون ما داره، یک سومش اشباع شده از چی؟ از آهن. چه کار میکنه؟ باعث میشه که هم آهن جابجا بشه، هم که به آهن متصل شده باعث میشه که این آهن دفع نشه. آهن هم مهمه ها برای بدن ما، یعنی آهن به دست آوردنش راحت نیست و آهن سعی میشه که تا جایی که ممکن ما حفظش کنیم و دفعش نکنیم. و وقتی که میره تو سلول به چی وصل میشه؟ یادتون هست جلسه قبل؟ عمرن اگه یادتون باشه یک پروتئینی بود به نام سرولوپلاسمین. گفتم این کمک میکرد فرمهای آهن فرو و فریک به هم تبدیل میشدن. بعد اون آهنی که تو سلولا میره ذخیره میشه به یه پروتئین دیگه وصل میشه، بهش چی میگفتیم؟ بهش میگفتیم فریتین. بازه الان اینجا اسمش اینجا هست، فریتین. نه نامید فریتین کجا هست؟ فریتین پروتئینی که آهن داخل سلولا بهش وصل میشه، ولی به چه صورت؟ به صورت آهن دوبار مثبت. اون آهنی که تو جریان خون جابجا میشه چیه؟ سه بار مثبته. به چی وصل میشه؟ به ترانسفرین وصل میشه. و نهایتاً هم وقتی که میخواد بره وارد سلول ها بشه، یعنی ترانسفرین میخواد بره آهن رو بده داخل سلول ها، اتفاقی که میفته به کمک اندوسیتوز این اتفاق میفته، اندوسایتوسیس اتفاق میفته، میره اون داخل. حالا تو کتابتون یه مطلبی نوشته، یک اصلا چیش توی حاشیه است، ولی در این حدتون بگم که ظرفیت اتصال ترانسفرین به آهن رو، یعنی که گفتیم که ترانسفرین به آهن میتونه متصل بشه و معمولاً یک سوم این ترانسفرین ها از آهن اشباع هم، همه این ها ظرفیت کلیش رو بهش میگن Total Iron Binding Capacity. یعنی چی؟ ظرفیت تام اتصال به آهن. یعنی شما چقدر ترانسفرین دارین، چقدر میتونه آهن بهش بست بشه. توی آدم نرمال هم 33% اشتباهه. حالا به نظر شما یه نفر اگر که کم دچار فقر آهن باشه، یعنی آهن کم بشه، این ظرفیت افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه؟ و چرا؟ اگه آهن کم باشه، وقتی آهن کمه یعنی تعداد مقدار ترسوری زیاد میشه. چرا؟
بیانه زیاد میشه که بیشتر
مخصوص میشه. معلومه خوندی؟ ولی درسته قبل یادتون نیست. درسته. یا خیلی وقتی که میپرسم بچه ها میگن که خب وقتی یه کسی کم بوده آهنگ داره، خب برای چی ترانسفری مثلا زیادتر بشه؟ ولی میشه، یه پاسخه. بدن فکر میکنه که باید با یک ولع بیشتری یه پروتئین رو تولید بکنه که این بره به آهنها بچسبه. بنابراین مقدار ترانسفرینگ چی میشه؟ و این ظرفیت های خالی ها چی میشه؟ افزایش بده. یه پاسخ. چه مواقعی کم میشه ترانسفری؟ کلا مثلا یه نفر کم بوده یه سری پروتئین ها داشته باشه، مثلا مشکل کبدی داشته باشه. نگاه کنید این پروتئین ها غیر از گاموگلوبولین ها همشون تو کبد ساخته میشن. یه نفر مشکل کبدی داشته باشه، پروتئیناش کلا کم میشه من جمله این. یا یه نفر مثلا سوء تغذیه داشته باشه، پروتئین خیلی کم مصرف بکنه. و یه نکته دیگه این که این جزء پروتئین هایی هست که بهش میگن نگاتیو اکیوت فیس پروتئین. این دیگه باید یادتون باشه. یه این نگه نامید میشن. یعنی توی وضعیت التهاب و وضعیت های حاد میزانش کاهش پیدا میکنه. میتونید خیلی زود تون سریع یه پروتئین اسم ببرید که تو فاز حاد افزایش پیدا میکنه؟ مثلا هاپوگلوبین بعد یکیش میگه آلبومین اتفاق کاهش کنه. مثلا یادتون نمیاد اولین پروتئین آلفا 1 آنتی تریپسین یا آلفا 1 آنتی پروتئاز یادتون هست؟ گفتم که گلبولای قرمز وقتی وارد این مبارزه میشن و یه سری ترشحاتی میکنن که سلولای بیگانه رو از بین ببرن، خب ممکنه بافت خودمون هم آسیب ببینه. پس یه آنتی پروتئینازی تولید میشه که بافتای خودمون رو محافظت کنه. یه چیزی بچه‌ها بهتون بگم، احساستون ممکن این باشه که همه اینا حفظیه، ولی اتفاقا اینجوری نیست. احساستون یه احساس کاذبه. حالا ممکنه که یه قسمتیش درست باشه ولی احساستون بچه کاذبه. نگاه تا یه چیزی براتون درک نشه استدلاله. نگاه شما فردا اگه اینجوری بخوان حساب بکنیم، فردا پزشکم همه چیزش حفظیه، مثلا با اسم چند تا دارو رو حفظ کنه، چند تا چیز رو، بعضی اینجوری هستن ها. یکی بچه ها اینجوری کنه باره درست. ولی باید استدلال بکنید. یه شاخه از پزشکی هست بهش میگن استدلال بالینی. یعنی شما باید یه سری چیزهای کنار همدیگه بچینید، استدلال کنید. وقتی که علت پشت داستان رو بدونید، این دیگه براتون جا میفته. لازم نیست بیاین حفظ کنی که خب آلتوان آنتی تریپسین در التهاب افزایش میابرد، هی این هایی تکرارش کنی. چون یه ذره بهش فکر کنی میفهمی علتش چیه. حالا درسته یه درصد چیزهای حفظی هم هست، ولی نه همش. خب البته توی التهاب ممکنی سوال براتون پیش بیاد. پس یه نفر اگه مثلا یه عفونتی داره، یه التهابی داره، خیلی واضح نیست تو آزمایشگاه ها، تو آزمایشگاه تشخیص طبی، یا مثلا شما یه پزشک آینده براش مثلا آلفا 1 آنتی تریپسین درخواست میدین مثلا بره آزمایش بده، یا مثلا فرض کنید یه از این پروتئینایی که من گفتم رو میرین درخواست میدین، معمولا اینجوری نیست. اونو توی مراحل دیگه که میخوام یه سری جزئیات رو متوجه بشن بررسی میکنن. یکی دو تا پروتئین داریم اونا خیلی شاخص التهابن. یعنی دیگه واقعا وقتی التهاب یا عفونتی هست خیلی سریع اینا یه پیک میدن زیاد میشن. مثلا یکیش یه پروتئین هست به نام C-reactive protein یا CRP. چرا این اسم رو روش گذاشتن؟ به خاطر اینکه یه پلیساکاریدی هست مال یک نوموکوک یا پنوموکوک که در واقع بدن بهش واکنش میده و توی اون عفونت این مقدار این پروتئین خیلی میره بالا، چون اون موقع اولین بار در واکنش با این در واقع پلیساکارید رو کشف کردن همچین اسمش گذاشتن. یعنی اون افرادی که آلوده شدن با این پنوموکوک این پروتئینه در واکنش خیلی رفته بالا، ولی فقط اون عفونت بالا نمیره، توی التهاب و عفونت های دیگه هم این پروتئین چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. این یه شاخصه. مثلا موقعی که کرونا اومده بود سی آر پی خیلی متداول بود، اندازه‌گیری میکردن. یا مثلا یه نفر که دیدی مثلا حالش خوب نیست، بعضی وقتا ممکنه بیحال باشه، حالا یا تب داره نداره، یه وضعیت های اینجوری، ولی معلوم نیست چشه. یکی از تستایی که میزنن چیه؟ همین سی آر پی هست. یه ساختار، حالا یه کار جالبی که انجام میده در اپسونیزیشن نقش داره. حالا این میشه یه فرایند ایمونولوژی که من نمیخوام واردش بشم، ولی در اپسونیزیشن یه اتفاقی که میفته اینه که اون عامل پاتوژن هدف یه منافذی توش ایجاد میشه که بعد اون تعادل آب و الکترولیتش به هم میخوره و میتره که از بین میره. پس این ترکیب، این پروتئینه درسته یه نشانه از التهابه، ولی در از بین بردن اون عامل عفونت چیه؟ وارد عمل میشه، نقش داره. خب این از همه چیه؟ از همه خیلی شارپتر میبینی، رفته بالا. و گرچه که اینجا اگه ببینیم میبینیم که خب هاپتوگلوبین هم مثلا رفته بالا، فیبرینوژن هم رفته بالا، ولی نه اینقدر شارپ نیستیم. آلبومین میاد پایین، بعد دوباره نرمال میشه بعد از مدت. خب و گاما ها، گاما گلوبولین ها، چرا بهشون میگفتیم گاما گلوبولین؟ چون توی الکتروفورز پروتئین ها، بله، اون باند گاما بودن، در واقع چیزی نیستن جز آنتیبادی ها یا همون ایمونوگلوبولین ها، این ها هستن. حالا ایمونوگلوبولین چیه؟ دیگه اینا رو خوندیم توی تو راهنمایی خوندیم. نه شما از این سیستم 6 و 6 بودین یا 5 3 4 بودین؟ 6 3 3 بودین؟ در بزرگ ما، در بزرگان ما، اونا هم همین سیستم 6-3-3 بودن. بعد ما که برای مثلا نوجوان بودیم گفتیم مثلا کلاس دوم راهنمایی هستیم، اونا بعد مثلا پدر بزرگ من یعنی چی من نمیفهمم، برام توضیح بده، میشه 8-9 برای اونا باید توضیح میده. حالا بچه های خودمون هم رفتن تو همین سیستم، اونا باید برای ما توضیح بده. مثلا 8 میشه 3 راهنمایی. هشتون سیستم ما میشه سوم راه نمایی. دبستان 5 سال. یه حواس هم قدو هست. خب ایمونوگلوبولین ها 5 تا کلاس کلی دارن، یعنی IgA، IgE، E، G و M، 5 تا کلاس کلی، و همه اینها از زنجیره‌های سبک و سنگین درست شده. پلی‌پپتیدن دیگه. زنجیره سبک و سنگین یعنی چی؟ این آبی ها زنجیره سبکن و این سنگ در واقع قرمز ها زنجیره چی هستن؟ سنگین هستن. خب طبیعتاً سنگین میشه هیوی با اچ نشونش داده، سبک میشه لایت با ال نشونش داده. یک نکته که اینجا هست بچه‌ها اینه که وقتی دقت میکنید به این ساختار، ببینم تصویرش جوری هست که ببینید دی اچ و بی ال اینا رو که میبینید، درسته؟ شاید تصویر بعدی روز روحانی نشونتون بدم. چراغ شروع کنیم؟ شما روشن نیست. چرا روشن؟ دارن که روشنه. میتونم باره بکنم؟ چون من کلکشتن احساس نمیم.
دیگه معشوق حضور شما دیگه اینجوری.
حسش نمی کنم.
بفرمایید.
سوال خوبیه. اینا خیلی میگن که موقعی که التهاب ایجاد میشه ما بیان بر اساس کاهش یه سری پروتئین ها التهاب رو تشخیص بدیم. میخوان برگردن اینجا تصویر یه بار دیگه ببینید. شما نگاه کنید آلبومین چجوری کاهش پیدا کرده. با یک شیب ملایمی و چقدر هم کاهش پیدا کرده، یه مقدار. ولی سی‌آر‌پی رو نگاه کنید چجوری چه پیکی داره و خیلی سریع. نگاه کنید این از لحظه شروع از زمان صفر نگاه کنید چقدر میره بالا. حساسیت هم مهمه، یعنی که شما چه با چه حساسیتی و در یه زمان مشخص و قابل ارزشی بخوام یه چیزی رو اندازه گیری کنم، اینم مهمه. خب روی یه توضیح بچه‌ها من بدم. نگاه کنید زنجیره هم سبک هم سنگ. زنجیره سبک اگه نگاه کنید یه قسمتش اینجاست سمت انتهای انش، اینا که دیگه یادتون مونده، مثلا انترمینال و انتهای آمیلی اینا که یادتون هست عمره نگیرد. و این هم قسمت انتهای چی؟ کربوکسیله، انتهای سی ترمینال. درسته؟ این هم زنجیره سنگین هم همینه، انترمینال سی ترمینال. منطقه وقتی که نگاه میکنیم میبینید هم زنجیره سنگین و هم سبک سمت انتهای آمینیشون یه چیزی نوشته، مثلا این نصفه زنجیره سبک و این یک شو اگه بکنیم چهار قسمت، یک، دو، سه، چهار، این یک چهارم انتهای آمینی زنجیره سنگی نوشته VH، اونجا هم برای سبک نوشته VL. این V یعنی variable، یعنی چی؟ یعنی متغیر. برعکس این دیکه داره نوشته CL یا CH1، CH2، CH3، اون یعنی چی؟ constant، ثابت. مفهومش اینه که شما اگه برید مثلا فرض کنید IgG رو نگاه کنید، همه IgG ها رو که کنار هم دیگه بذارید بهش نگاه کنید میبینید که اون قسمت های کانستنتشون تواری آمینو اسیدش چیه؟ یکیه، فرق نمی کنه. ولی اون قسمت ورایبلش تواری آمینو اسیدش چیه؟ فرق میکنه با هم دیگه، یعنی همین IgG های مختلف با هم فرق میکنه. تازه یک قسمت هایی هست اینجا همش میگن هایپر ورایبل که حالا من اون کاری ندارم، تو ایمونولوژی بهتون میگم اون دیگه خیلی متغیره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این آی جی جی ها، آی جی ام ها و غیره میخوان به یه آنتیژن هایی به صورت اختصاصی متصل بشن. خب شما یه عالم پاتوژن دارین، یه عالم عامل خارجی دارید، حالا از باکتری و ویروس و انگل و غیره اینها که میاد تو بدن ما و اینا باید بره بهشون بچسبه و خب خیلی باید متغیر باشه دیگه، یعنی شما تنوع آنتیبادی تو بدن ما از هر چیزی بیشتره و یه سیستم خیلی واقعا اعجاب انگیزی هم داره که چطور ما همچین تنوعی رو ایجاد میکنیم. و آنتیبادی ها کجا تولید میشن؟ یادتون هست؟ ما لنفوسیت دو گروه اصلی داریم، لنفوسیت های بی و لنفوسیت های تی. لنفوسیت های بی وقتی که فعال میشن و آنتیبادی میخوان ترشح کنن بهشون میگن پلاسما سل. پس پلاسما سل ها آنتیبادی تولید میکنن و ترشح میکنن. منطقه یک چیزی اینجا نوشته، حالا تو کتابتون اینو خیلی توضیح نداده ولی میخوام براتون جا بیافته، خیلی چیزا تو کتابتون راحت گفته، خودتون هم قشنگ میتونید بخونید، ولی پلیکلونال و مونوکلونال مهمه. نگاه کنید آنتیبادی ها تو بدن ما، مثلا فرض کنید یه نفر یه آلودگی ویروسی الان وارد بدنش، مثلا هانتا ویروس، حالا انشاءالله که نهید، بعد این هانتا ویروس میاد و سلولای ماکروفاژی میبلنش و نمیخوام وارد جزئیات بشم و بعد تیکه تیکش میکنن و بعد علیه این تیکه های مختلف یعنی شاخص های آنتیجنی مختلف علیه اینها آنتیبادی ساخته میشه. درسته؟ یا مثلا حالا ویروس ممکنه ویروس کووید باشه یا یه باکتری باشه. شما یه ویروس دیگه از ویروس کوچیک‌تر که ندارید که حالا دیگه باکتری بزرگتر یه سری انگلا خیلی بزرگتر، همین ویروس فسفری کوچیک وقتی علیهش آنتیبادی تولید میشه، آنتیبادی علیه چی تولید میشه؟ علیه قسمت‌های مختلفش تولید میشه دیگه. یعنی مثلا فرض کنید اون کپسید ویروسی توی بدن ما تیکه تیکه میشه، علیه قسمت‌های مختلفش که همون شاخص‌های آنتیجنی باشه علیه اونا آنتیبادی ساخته میشه. یعنی این قسمت‌ها میاد بره قرار بره به اونجاها وصل بشه. از شما میتونید به این نتیجه برسید که یه ویروس کوچیک هم که رفت تو بدن ما چندین گروه پلاسما سل علیه قسمت‌های مختلفش آنتیبادی ترشح میکنه. درسته؟ حالتون گرفته؟ چندین گروه یا چندین کلون، یعنی یه کلون یه دسته از پلاسما سل ها مثلا علیه یه دونه شاخص آنتیجنی آنتیبادی تولید میکنن، چندین کلون دیگه هم علیه شاخص های دیگه شد. حالا شما اگه بیاید یه نفر که یادتون هست تو دوره اول ترامپ موقعی که کووید شایع شده بود کرونا گرفت و این هم مرد. بعد رفت یه دو سه روز نبود، رفت بیمارستان برگشت گفت که نمیدونم چیکار کنم با همین ادبیاتی که داره ولی فکر کنم به مثلا آنتیبادی زدن و فلان زدن و خوب شدم. یه جایی میمدن چکار میکردن؟ میومدن سروم پلاسمای در واقع شخصی که مبتلا شده بود به کووید رو میگرفتن، یه آنتیبادی های ازش میگرفتن و میزدن به شخصی که مبتلا شده. حالا من یه سوال از شما میپرسم، آنتیبادی که اینجوری مثلا یه شخص مبتلا شده به کووید یا هانتا ویروس، میان آنتیبادی ها رو آنتیبادی های علیه هانتا ویروس رو میگیرن و یه جایی سن با توی ویالی جمعش میکنن، حالا نمیدونم به کسی تزریقش میکنن. این آنتیبادی ها به نظرتون پولی کلونال یا مونو کلونال؟
یعنی چی؟
یعنی اصلا گوش نکردیم کلون چیه؟ گفتم کلون ها یا دسته های سلول های بتا. هر دسته از سلول های بتا یعنی سلول های پلاسما سل هایی که از یه سلول بتای اولیه منشأ گرفتن و علیه یه شاخص آنتیجنی خاص یه ویروس وارد عمل شدن، اینا همشون یه سری آنتیبادی مشابه تولید میکنن علیه یه جای خاص از ویروس مثلا کووید. پس آنتیبادی که تولید میکنن چیه؟ یه کلونه. ولی اگر که شما بیاید همه پلاسما سل هایی که این پلاسما سل ها هر کدومشون علیه یه قسمتی از ویروس مثلا کووید وارد عمل شدن آنتیبادی تولید کردن، همه آنتیبادی ها رو بیای از همه پلاسما سل ها جمع بکنی، بیای بریزیش توی یه ویالی یا توی لوله آزمایشی، این آنتیبادی ها چیه؟ پولی کلونال. پس آنتیبادی پولی کلونال، آنتیبادی پولی کلونال یعنی که آنتیبادی هایی که تمام دسته ها یا کلون های پلاسما سل هایی که علیه مثلا ویروس کووید 19 علیه قسمت های مختلفش آنتیبادی تولید کردن، این میشه آنتیبادی پولی کلون. ولی اگه شما بیایید بین همه آنتیبادی هایی که همشون علیه ویروس کووید انا یک کلونش رو پیدا کنی، یعنی بگی که مثلا این دسته از بتا سل ها یا پلاسما سل ها آنتیبادی هایی تولید کردن علیه این تیکه کوچیک، علیه مثلا این 3-4 تا آمین اسید کپسید ویروس، این چیه؟ این میشه آنتیبادی های مونوکلونال، چون که یک کلون از سلول های بتا فقط اینو تولید کرد. چرا؟ تغییر بکنه. بالاخره تا مدت که تغییر نکرده اثر داشت. یه مثلا هر روز که تغییر نمی‌کرد. هر از مدتی یک بار مثلا جهش میده.
الان آنفولانزا مگه اینجوری نیست؟ شما سال به سال واکسن جدید می‌دید. یه هر آن و هر روز که تغییر نمی‌کنه دیگه. بخیر یک دوره‌ای داره. بله. خب. اینا رو که گفتم این تیکه هست بچه ها. حالا یا آنزیمایی هست مثلا پپسین و پاپاین. شما با پاپاین میتونید اینجا هیدرولیز کنید این تیکه کنده بشه. این تیکه که کنده بشه این همون جایی هست که با آنتیبادی بسته میشه. این فب یعنی چی؟ FAB F یعنی فرگمنت، AB یعنی چی؟ آنتیژن بایندینگ. پس این تیکه ها چون این تیکه هایی هستن که به آنتیژن وصل میشن، اگه ما اینا رو جدا کنیم جداگانه بررسیشون به این تیکه میگن فرگمنت آنتیژن بایندینگ یا فب. این تیکه رو چی بهش میگن؟ که در واقع قطعات از زنجیره سنگه بهش میگن FC یا FC. F was fragment، اون C چیه؟ نه چون سابق بگم کنی سابق اینجا هم بود. اینجا این سیه یعنی crystallizable یعنی چی؟ قابلیت تبلور داشتن. من که خوابم میگم کلوم نالمون یعنی که با یه تکنیک هایی میشه بلوریشون کرد راحت تر. خب اینجا باز داریم میبینیم خب زنجیرهای سبک و سنگین خب ژن دارن دیگه، یعنی زنجیرهای پلی پپتیدی هستن و طبیعتاً یه ژن‌هایی هم اینا رو کد میکنن. زنجیرهای سبک توسط چه ژن‌هایی کد میشن؟ راهنمای خوندی کاپا و لاندا. کاپا و لاندا زنجیرهای سبک نکنم تو آی جی جی یه تصویر شو بار دیگه دارم یادتون مونده که زنجیر سبک چیم زنجیرهای سبک دو تا ژن دارن یا کاپا یا لاندا، ولی مخلوط نیست، یعنی نمیشه مثلا یه آنتیبادی یه زنجیر سبکش لاندا باشه یه زنجیر سبکش چی باشه؟ کاپا باشه. زنجیرهای سنگین چه ژن هایی دارن؟ نگاه کنید زنجیر اتفاقا اصلا این کلاس های مختلف آنتی بادی رو بر اساس زنجیرهای سنگینشون اسم گذاری کردیم. مثلا آی جی جی ژنش چیه؟ زنجیره سنگینش گاما هست. آی جی ای آلفا هست. آی جی ام چیه؟ مو یا میو. دلتا مال چیه؟ مال آی جی دیه. اپسیلون مال چیه؟ مال آی دی. اینا ژن هایی هست که مال زنجیرهای سنگینه و اتفاقا بر اساس همین زنجیرهای سنگین هم ما آنتی بادی ها رو تقسیم بندی. حالا آنتی بادی اولین آنتی بادی رو باید بدونید. اولین آنتی بادی که تو بدن علیه یه عفونتی تولید میشه چیه؟ آی جی جی یا آی جی ام؟ آی جی ام. اولش آی جی ام تولید میشه. بعدش آی جی جی تولید میشه، ولی بعد که آی جی جی تولید میشه آی جی جی بیشترین مقدار رو داره. حالا تصویری که بچه نگاه کنید میبینید که مثلا فرض کنید آی جی جی رو در اینجا نگه بودید. آی جی جی همون شکلهایی بود که نشون داده بودم بهتون، حالا شبیه آی جی ای همون حالت تترامر، یعنی چهار تا زنجیری که دو تا سبک دو تا سنگی معمولاً به این شکله. آی جی جی IgA اینجوری هست ولی میتونه توسط یه زنجیره ای که بهش میگن J chain. J از join شدن میاد. میتونه دایمر بشه. تازه IgM چه اتفاقی میفته براش؟ میتونه توسط یه سری زنجیرهایی که جوینش میکنه پنتامر بشه، یعنی پنج تا زیر واحد داشته باشه، مثل پنج تا که کنار هم دیگه جمع شدن. اینا به نظر تو اینا چیکار میکنن بچه ها؟ اینا وقتی که به آنتیژن ها وصل میشن باعث میشن که آنتیژن ها اصطلاحا اگریگیت بشن، یعنی رسوب کنار هم دیگه به جای که پخش بشه بخواد بره آلودگی ایجاد کنه میچسبه بهش و اینا رسوب میکنن دیگه غیر فعال میشن. آنتیژن ها عمدتا تو ترشحات وجود داره، مثلا فرض کن ترشحات مخاطی، ترشحات اش، بزاق، اینا تا حدودی وجود داره. حالا یه سوال ازتون بپرسم، دیدین که میگن که نوزاد وقتی که دنیا میاد، حالا تا موقعی که مثلا فرض کنید جنینه در رحم مادره که سیستم ایمنی مادر میتونه ساپورتش کنه، چه جوری ساپورت میکنه؟ آخه خون مادر و جنین که با هم مخلوط نمیشه. وقتی هم که خب نه نگاه کنید جفت و حالا بند ناف یا هر چیزی که شما بخواید در نظر بگیرید، خون مادر و جنین که با هم مخلوط نمیشه، که خون مادر میاد نزدیک مجاور میشه با خون جنین و از طریق انتشار مواد غذایی میره، مواد دفعی میاد، اکسیژن رسانی میشه و اینا مخلوط نمیشن با هم. چطور یه جنین کوچولو که هنوز خودش نمیتونه آنتیبادی تولید کنه؟ خب اینا تو مغز استخوان تولید میشه دیگه، همه پروتئینای پلاسمایی دیگه تو کبد تو اینا تو مغز استخوان. چطور سیستم ایمنی مادر ساپورتش میکنه؟ بفهم شیش تا سیستم
ایمنی جنین فعال نشده مثل آنفورمی که از قبل خونه
خب نه هم که در زمان جنینی آنتیبادی چجوری بهش میرسه؟ خون مادر که مخلوط نمیشه، پروتئین میتونه، یه پروتئین گنده میتونه رد بشه از خون. آی جی جی استثنا، آی جی جی چون کوچیکه میتونه رد بشه، آی جی جی چون کوچیکه میتونه رد بشه. ایشون فهمودن که بچه که دنیا اومد، یعنی دیگه وقتی دنیا اومد میشن در جنین میشه نوزاد، تا یه 6 ماه به خاطر اینکه آنتیبادی های مادر تو خونشه باز اوکی. شیر حالا کلسترول یا آغوز چی؟ خب آنتیبادی داشته باشه، این آنتیبادیه که این بچه میخوردش میره تو شکمش، بعد چجوری میه ایمنش میکنه؟ شما پروتئین میخورید و میره توی سیستم گوارشتون تیکه تیکش میکنین، چه چیزی جذب میشه؟ آمینو اسید جذب میشه، بعد آمینو اسید هم میاد میره تو جریان خون. چجوری میتونه سیستم ایمنشو در واقع ایجاد کنه؟ شده آمینو اسید خب اون که درست، اون که همه ما اینجوری هستیم. یعنی شما وقتی که پروتئین میخوری، مثلا شما آلبومین خوردی، نمیدونم یکی بدنسازی میکنه و یه پروتئین میخوره، هرچی اینا میره تو سیستم گوارش شما هضم و جذب میشه، چه چیزی میره تو جریان خونتون؟ آمینو اسید. بعد آمینو اسید داخل سلولاتون دوباره تبدیل به چی میشن؟ به پروتئین های مختلف میشن. ولی ما داریم میگیم که آنتیبادی که توی شیر مادر هست در اون روزهای اول میاد میره تو بدن نوزاد و ایمنی ایجاد میکنه. این فرق میکنه با اگه قرار باشه که پروتئین باشه که بعد تجزیه میشه بعدا دوباره میسازیمش، خب هر پروتئینی باشه هست دیگه، مهم نیست که نزدیک شد میگن به تجزیه شدن مقابل نیست، نه اینکه مقاوم نیست، معده نوزاد و سیستم گوارش نوزاد اینقدر ضعیفه که مقدار زیادی از این آی جی جی ها در میره از این داستان و کوچیک هم هست جذب میشه اینه تو جریان خونش. چی دارم صحبت کنم؟ چی میفرمم؟
دلیل که شیر کنم
بله طبیعتاً این همون که گفتم برینتون رو به کار بندازین هم حفظ نکنید یعنی تا 6 ماه هم که این فقط شیر میخوریم میتونید تصور کنید مثلا شما 6 ماه دستی میگه فقط شیر بخورید یعنی یه زمان اینجوری بودیم جان نمیشه چطور چی میشه؟ از طریق انتشار نگاه کنید مویرک های به اصطلاح که از خون مادر منشأ گرفتن رفتن توی جفت یا پلاسنتا و مویرک های جنین مجاور هم قرار میگیرن خونشون مخلوط نمیشه غذا و اکسیژن یه جا بیشتره بر اساس انتشار میره سمت جنین مواد دفعی دی اکسید کربن توی خون جنینی بیشتره برمیگرده میاد کجا؟ خون مادر چرا؟ بالاخره اوائلش که سیستم ایمنی به اون شکل نداره ولی چرا؟ مثلا شما نگاه کنید یه نفر ممکنه که یه بیماری ویروسی بگیره بیماری عفونی بگیره اصلا خیلی هاش ممکنه باعث بشه باعث سخت جنین بشه طبیعتاً میشه خب ویروس هایی که توی بدن مادر و جنین هستن یکسان نیستن منظورتون چیه؟ مادر و جنین یا مادر و نوزاد؟
مادر و نوزاد باشه موقعی که شیر بوده یکسان نیستن موقعی که یه ویروس توی بدن مادر باشه توی بدن مادر نباشه انتیبادیش اثر رو شیر برای همچنین باکسن رو
حالا اینم نکته جالبیه احتمالش معمولا کمه چون نگاه کنید نوزاد تا یه زمانی نوزاد هر موجودی دائم چسبیده به مادرش مگر اینکه شما نوزاده رو جدا کنی بره توی یه محیط دیگه ای که حالا مثلا در معرض یه بیماری های دیگه قرار بگیره که مثلا مادرش قرار نگرفت معمولا اینجوری نیست اتفاقا بله خب نمیخورم وقتی نمیخوره هیچی دیگه خب مریض میشه شانس مریض شدنش بیشتره بعد باید مثلا دارو بهش بدی آنتی بیوتیک بدی چیزای دیگه بدی این فقط نگاه کنید این صحبتی که ما میکنیم اینه که این یک در واقع اتفاق طبیعی هست یه فرایند طبیعیه که برای حفظ نوزاده ولی ممکنه که خیلی کامل تاثیر نداشته باشه یا یه موقع اصلا بچه هم ممکن اصلا شیر مادر نخوره اینا هست شیر خوش نیست نه خب حالا در مورد پروتئین بنس جونز یه اشاره یه مقدار جلوتر میکنه توی شکل بهتون نشون میدن ولی اینجا اشکالی نداره بذار بهتون یه نکته رو بگم یه بیماری هست به نام مالتیپل مایلوما هست شدید؟ در مالتیپل مایلوما یه اتفاق که میفته اینه که پلاسما سل ها مثلا یه کلونی از پلاسما سل ها به طور افسار گسیخته شروع میکنن تکثیر کردن یعنی در واقع یه کنسری هست یه سرطانی هست که ما لنفوسیت های بی هست وقتی اینا خیلی زیاد شروع میکنن به تکثیر خب یه اتفاق که میفته اینه که یه سری آنتیبادی ها که مربوط به اون کلون هستن زیادی داره تولید میشه و اتفاقا زنجیرهای سبکشون میان کنار همدیگه میچسبن اگریگیت میشن تجمع پیدا میکنن و اصطلاحا یه پروتئین به وجود میارن که بهش میگن پروتئین بنس جونز یا اسمش گذاشتیم یعنی این زنجیرهای سبک معروف به آنتیبادیهایی که توسط این سلولای سرطانی تولید شدن وقتی کنار هم دیگه جمع میشن بهش میگن بنس جونز و این کوچیک هم هست تو ادرار اون بیماری که دچار سرطان هم شده دفع میشه یه راه برای شناساییش هم خیلی جالبه که این پروتئین وقتی که ادرار بیمار رو حرارت میدن حدود 50 60 درجه این رسوب میکنه یعنی کدر میشه ادرار ولی اگه دما رو ببرن بالاتر مثلا به نزدیکای مثلا 80 90 اینا به 100 برسونن این دوباره شفاف میشه یعنی به حالت حل شده در میاد، دوباره ادرار شفاف میشه. این یه روشی برای شناختنش. حالا قبلش یه سوال از شما بپرسم، به نظرتون کسی که دچار مالتیپل مایلوما شده اگر که الگوی اتروفوروز پروتئین هاشو بذارن چه تفاوتی نسبت به حالت نرمال داره؟ جلسه قبلا بهتون نشون دادم دو قسمت گاما چه اتفاقی میشه. خب بله، ولی چه جوری بیشتر میشه؟ کل گاما بیشتر میشه، یه پیک شارپ یه گوشش میده، نه اینکه کلش. اگه یه عفونت مزمن بود چه اتفاقی میافتاد؟ کل مونوگلوبول، کل گاما زیاد میشد. ولی تو توی مالتیپل مایلوما چون یه کلون اونجوری افزایش پیدا کرده یه پیک شارپ میده بشه. اینا یه مشکلاتی هم دارن البته، مثلا فرض کنید دچار مشکلات درهای استخوانی میشن، استخوانهاشون آسیب میبینه. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که تو مغز استخوان اینا زیادی سلولای پیشسازشون در واقع بتا سلها خیلی زیادی دارن تکثیر میشن و اون بالانس بین استخوان سازی و در واقع شکلگیری استخوان و بالانس بین استئوکلاست و استئوبلاست رو به هم میریزن. بنابراین اینا دچار دردهای استخوانی و این داستانا هستن. این هایپوپروتئینمی و هایپرپروتئینمی هم جلسه قبل بهتون گفتم. یه مثال میتونیم بزنیم از یه نفر که دچار هایپرپروتئینمی کاذب شده. چجوری شده؟ هایپرپروتئینمی داره ولی کاذب. آفرین. دهیدراته شده. یعنی نه اینکه پروتئیناش زیاد شده.
آبش
دقیقا. حالا باز شکلارم میتونیم ببینیم. یا کنید این مونوکلونال گاموپاتی مثالش چیه؟ مثلا همون بنس جونزه مالتیپل مایلوما هست. مالتیپل مایلوما چه اتفار میفته؟ یکی که شارپ میده دارید ملاحظه. خب میخوان یه سرعت حالا دیگه نهیم مثلا تارو زند رو برگردیم.
Thank you.
تمام.
از این کومودارا استفاده کنید. چه شو ببخشید.